لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو.
خدایا به من بیاموز چیزی را آرزو کنم که تو دوست داری و چیزی رو بخوام که منو به تو نزدیک میکنه، به نام تو و به امید تو. سلام، عطر زندگی رو زیاد میکنه. پس سلام به شما، به شمایی که تو زندگیتون آدم میانه روی هستید و تعادل دارید. به عطر زندگی امروز خوش اومدید. امروز شنبه 4 دیماه سال 1389 و 19 محرم الحرام سال 1432 هجری قمریه و ما از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف با برنامه عطر زندگی در خدمت شما هستیم. آرزو میکنیم امروز براتون روز پرخیر و برکتی باشه و به همه خواسته هاتون برسیم. روزتون بخیر و نیکی. این هفته هم توفیق رفیق راهمون شده تا انشالله با برنامه عطر زندگی در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما باشیم و یک ساعتی هر روز با شما همکلام بشیم. اما به نظرتون موضوع این هفته عطر زندگی چیه؟
به نظر من تعادل در رفتار زندگی یعنی این که آدم واقعا افراطی تفریطی نباشه، نه از این ور انقدر کم بذاره نه از اون ور انقدر زیاده روی کنه، یعنی هر چیزی یه حد اعتدالی داره.
تعادل داشتن خب معنی میانه روی، یعنی زیاد خرج نکردن تو مباحث اقتصادی، زیاد روی نکردن، ولخرجی نکردن، از اون ور کم نذاشتن، نیازهای روزانه به هر حال خانواده رو تامین کردن،
یعنی افراد تفرید نداشتن تو مسائل زندگی.
طبق فرمایش معصوم علیه السلام که فرمودن خیر الامور اوسطها، در این زمینه خب در تمام جنبه های زندگی میتوانیم این مسئله رو ما پیاده کنیم، در مسئله فردی، اجتماعی، خانوادگی، زندگی، تربیت، اینا همه فراگیر هست تو برنامه که ما بتوانیم زندگی خودمون رو متعادل بسازیم. اینا همه انشالله اگر در حد میانه به اعتدال قرار بگیره مشکل ساز نیست، اما اگر کم بیاد یا از اون طرف زیاده روی کنیم اینجا مشکل بار میاره بازم.
تو مسائل اجتماعی نسبت به خانواده محبت بیش از اندازه نباشه، بعد نسبت به افراد دیگه اونقدر که شایسته است رفتار بکنه، بعد مباحث دیگه هم به هر حال همیشه آدم میانه رو باشه، نه زیاد نه کم.
بله، همونطور که متوجه شدین این هفته میخواییم در خصوص تعادل و توازن در زندگی صحبت کنیم و به رفتارهامون از زوایای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نگاه کنیم. اما به راستی تعادل در رفتار در زندگی فردی و اجتماعی یعنی چی؟ باید چطور رفتار کنیم تا به ما بگن انسان متعادل، متوازن، میانه رو؟ لطفاً امروز هم به برنامه عطر زندگی زنگ بزنید و بگید تعادل در زندگی یعنی چی و چه سود و منفعتی داره، هم در بعد اجتماعی، هم در بعد فرهنگی و هم در بعد اقتصادی که این روزا با اعلام هدفمند شدن یارانه ها از ما خواسته میشه تا حتی در مصرفمون هم تعادل داشته باشه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
پنجمین دقیقه از ساعت 9 رو داریم سپری میکنیم و برنامه عطر زندگی رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم از رادیو معارف. انشاءالله که این هفته هم با ما همراه باشید با موضوع تعادل در زندگی که حالا انشاءالله با کارشناسای مختلف هم در برنامه صحبت خواهیم کرد و از زوایای مختلفی بهش نگاه خواهیم کرد به این موضوع تعادل. جناب آقای ابراهیم مقدم رو در جایگاه روانشناس باشون هم صحبت هم کلام خواهیم بود، جناب آقای ارسطی در جایگاه جامعه شناس و جناب آقای دورانی کارشناس مسائل دینی که انشاءالله بیشتر درباره تعادل در زندگی برامون خواهند گفت. یک سوال رو برای شما بزرگواران مطرح کردیم و این بود که زنگ بزنید و بگید تعادل در زندگی یعنی چی و چه سود و منفعتی داره، هم در بعد اجتماعی، هم در بعد فرهنگی و هم در بعد اقتصادی که حالا این روزا بیشتر باهاش درگیر هستیم.
فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن سان لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد.
زیباترین لحظات صبحگاهی رو برای همه شما شنوندگان برنامه عطر زندگی رادیو معارف آرزو میکنم، امیدوارم که همچنان همراهمون باشید.
درختان مرده را شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد، ابراب داد بیخ درختان مرده را شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد، چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد، چندین هزار منظر زیبا.
خب حضورتون عرض کردم که در برنامه با کارشناسان مختلف انشالله صحبت خواهیم کرد درباره همین تعادل در زندگی و اولین میهمان ما جناب آقای ابراهیم مقدم در جایگاه روانشناس و استاد دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود خدمت شما و خدمت شنونده های خوبتون. خیلی خوشحال هستم که منو به جمع خودتون پذیرفتید و من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شاد باشید. جناب دکتر ابراهیم مقدم، ما درباره تعادل در زندگی صحبت می‌کنیم و اصلا می‌خوایم معنای تعادل رو در روانشناسی بدونیم که چیست و آیا تعادل در زندگی یه مهارت حساب میشه؟
اصلا به خدمتتون که ما اگر انسان رو بر اساس همون چارچوبه‌ای که روانشناسان راجع بهش صحبت می‌کنن که میگن انسان یک موجودی است که هم جنبه‌های زیستی داره، هم جنبه‌های روانی داره، هم جنبه‌های اجتماعی و هم معنوی.
بله.
اگر که بهش نگاه بکنیم متوجه میشیم که توی هر کدوم از این جنبه‌ها می‌بایست یک حالت تعادل و بالانس اصطلاحاً وجود داشته باشه.
بله.
مثال خیلی ساده رو من در نظر بگیرم خدمتتون، همون بحث تغذیه هست. می‌دونیم هنگامی که ما در قسم میزان قند خونمون کاهش پیدا می‌کنه، از 8.5 گرم در لیتر کمتر میشه، احتمال داره فرد دچار حالتهایی مثل قش بشه، دچار اغما بشه. به عنوان مثال کسانی که از بونیه خیلی قوی برخوردار نیستن شاید در روز دواری های طولانی که خوب ملاحظه تغذیه خودشون نداشته باشن این تجربه رو داشتن.
درست.
از اون طرف اگر میزان قند خون افزایش پیدا بکنه فرد دچار بیماری هایپرگلیسمی یا همون بیماری دیابت یا مرض قند میشه.
بله.
این هم دقیقا خوب نیست. اینجا از ما میگیم میبایست یک تعادل وجود داشته باشه، 8.5 تا 1.2 گرم در لیتر قند خون میبایست ثابت باشه تو همه چیز هم به همین ترتیب. دمای بدن رو شما در نظر بگیرید، اگر خیلی کم باشه خطرناک، تب خیلی بالا باز میتونه خطرناک باشه، ارتباط با یون ها و همه چیز که توی سیستم زیست شناسی بدن هست اصلا تعادل رو ما به عنوان یک نشانه یه سلامت در نظر میگیرید.
درسته، در هر صورت بعد از یه طرف بوم نیافتیم دیگه.
دقیقا، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف، جانت برای دقیقا میبایست یک حالت تعادل وجود داشته باشه، نه از این برای بوم بیفته به قول فرمایش شما و نه از اون طرف بوم.
درسته.
توی دنیای روانشناسی هم به همین ترتیب شما فرض فرمایید یک فردی که همیشه در حال حزنه، همیشه در حال اندوه بی دلیل، مثلا در حالت گریه و زاری هست یا خیلی ناامیده، احتمالا برچسب افسردگی رو میخوره. ولی آدمی که اصلا میگیم علکه خوشه، بی دلیل، بی خودکی، با دیگران سر به سر میذاره، شاید همه چی رو به سخره میگیره، احتمالا شاید زیادی اصطلاحا شنگول هست و یا اینکه خیلی اهمیت قائل نمیشه برای برنامه‌ریزی زندگیش و فقط به امروز و به حال خودش نگاه میکنه، او رو هم ما به عنوان یک فردی که دچار شیدایی هست بهش برچسب بیماری مانیک و مانیا میزنیم. اینجا هست که میگیم که فرد باید همیشه مثلا فرض کنه که در حال تعادل باشه و نسبت به دنیای پیرامون خودش حساسیت های درست رو داشته باشه. اگر فرض کنید حالا یک زمانی هست که خدای رو کرده تو یک عزاداری قرار گرفته، اون حالت حزن و اندوه رو داشته باشه به درستی، ولی که انشاءالله تو مراسم شادی و جشن سرور باشه، بتونه اون لبخند زیبا رو هم با خودش داشته باشه، چیزی که حالا حتی ما توی بزرگان دینی خودمون مثلا داریم، در مورد خود حضرت رسول این رو داریم که همیشه یک لبخند بسیار زیبایی رو روی لبهاشون داشتن. این نشان دهنده این است که اون تعادل وجود داشته و این تعادل رو مثل همون بحث جسمانی که خدمتتون عرض کردم در مورد مسائل روانشناسی هم به عنوان یک حالت در حقیقت سلامت روان ازش اسم می‌بریم. به عبارت دیگه کسانی که این تعادلشون، این ترازوشون یا این علاقلنگشون این شدت نوسان داشته باشه، دچار حالت عدم تعادل یا به اصطلاح فرنگی آمبیوالانس میشن و ایراد داره. ولی کسانی که در اون حالت تعادل قرار داشته باشن، اینها میتونن که به عنوان آدم‌های سالم برنامه‌ریزی‌های بعدی خودشون رو هم
انشاءالله
داشته باشن.
جناب دکتر ابراهیم مقدم، من حالا میخوام بدونم که چی میشه یه وقتایی ما تعادل خودمون رو از دست میدیم؟ یعنی یه وقتایی حالا توی اصطلاحی خودمون هم به کار میبریم دیگه، میگیم که تعادلم از دست دادم، مثلا فلان جا این اتفاق افتاد، من عصبانی شدم، فلان حرف رو زدم.
درسته.
حالا این تعادل در یک قسمت از زندگیه، حالا چه کار کنیم که این تعادلی، من میخوام برسم در حقیقت به اونجا که راه‌های کسب این تعادل رو از زبان شما بشنوم.
استفاده میکنم چشم. اصلا به خدمتتون که خب شما همون مثال علو کننگ رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. اگر یک فشار خیلی فزاینده‌ای به یک سمت علو کننگ وارد بشه، یک باره هم وارد بشه، می‌بینیم که این تعادل به شدت دچار اشکال خواهد شد.
درست.
تعادلش به هم میاد. در مورد ما هم همینطور. اگر که یک استرسی باشه که از حد تواناییمون بیشتر و یا اینکه یک فشار روانی باشه که از حد شناختمون بیشتر باشه یا ما احساس کنیم قدرت کنترل یا قابلیت پیش‌بینی رو کم داریم، احتمال داره که ما رو به هم بریزه. در این حالت مقطعی زود گذر که آنی هم باشه و خیلی کم هم باشه و آسیب آنچنانی هم نداشته باشه، حقیقت خیلی هم مهم نیست. همه ما تو زندگیمون احتمال داره یک مقدار بعضن عصبانی هست ها یا افسردگی هایی رو تجربه کرده باشیم.
بله.
کما که اگه در زمانش هم باشه خیلی اشکال نداره.
بله.
ولی کسی که عمدتاً و اصولاً این حالت عدم تعادل رو نشون میده، به عنوان یک فردی که دچار مشکلات روانشناختی هست شناخته میشه. خب حالا چه کار بکنیم که این تعادل رو بیش از پیش بتونیم نگه بداریم و حفظش بکنیم؟
بله.
همونطور که عرض کردم، اگر که ما احساس کنیم که استرس ها یک جورایی هستش که از میزان توانایی ما بیشتره، خب بیایم توانایی هامون رو افزایش بدیم.
بله.
توانایی شناختیمون رو افزایش بدیم، سعی بکنیم که نسبت به مسائل دنیای پیرامونمون یک احاطه‌ای داشته باشیم و البته اون آرامشی خود ما میتونیم داشته باشیم. خیلی از مواقع هست که آدم ها اصولا آرامش ندارن، وقتی آرامش ندارن نمیتونن که با دنیای پیرامونشون ارتباط خوبی رو داشته باشن. وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که برای این آرامش داشتن هم باز یک ملزوماتی مورد نیازه. به عنوان مثال آدم هایی که بیشتر معنوی هستن، آدم هایی که بیشتر مذهبی هستن، یک آرامش خاصی رو هم در چهره خودشون دارن.
بله.
همون جمله زیبایی میگفتیم که به ذکر خدا دلها آرام میگیرن.
بله.
کسانی که همواره خدای متعال رو در حقیقت میبینن که اصطلاحاً حالا به قول امروزی ها میبینن که بالای سرشونه، توی صحنه حضور داره و ناظر بر اعمال و در این حال به عنوان یک پشتیبان، چطور موقع که بچه بودیم مثلا یه وقتی حالا توی مدرسه بحثی دعوایی ناراحتی هم پیش میامد، پشتیبون گرم بود که به اینکه مثلا میرم دو تا شبو میارم ها.
بله.
یا چیزهایی از این دستی، مامانم میاد از من حمایت میکنه. کسانی که همچنین احساس پشتگرمی و پشتیبانی داشته باشن و یاد خدا و ذکر خدا رو همیشه با خودشون داشته باشن، میبینیم که اون احساس آرامش رو هم دارن. وقتی بس آرامشون بیشتر شد، وقتی شناختمون نسبت مسائل بیشتر شد و نقطه سومی که توقعاتمون رو هم منطقی کردیم. در ضمن واقعا ما تون خیلی توقعات غیر معقول داریم، انتظار داریم که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کار بیان که کار ما راه بیفته. و بدون اینکه خودمون تلاش زیادی رو کرده باشیم، اینا منجر به این خواهش رو سقوط فشار یا استرس بیشتر روی ما تاثیر بگذاره و به تبع ما بیشتر تعادلمون رو از دست بدیم. ولی اینها رو اگر داشته باشیم ان شاءالله یک پشتوانه غنی داریم که
به جای
باعث به وجود آمدن اون احساس تعادل به صورت
مضاعف بشه. انشالله. پس جناب دکتر ابراهیم مقدم، تعادل در زندگی یه جورایی مهارت حساب شد، درسته؟
همینطوره.
بله، متشکرم از شما، خیلی ممنون. ما انشالله فردا هم باز در برنامه عطر زندگی صدای شما رو بشنوید.
با کمال میل خوشحال میشم لحظه شماره میتونم در خدمت.
التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چند لحظه پیش با جناب دکتر ابراهیم مقدم در جایگاه روانشناس صحبت میکردیم و موضوع تعادل در زندگی رو حالا از این منظر شکافتیم و نگاهی بهش انداختیم. در برنامه عطر زندگی که از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه، ساعت 9:16 دقیقه هست. از شما هم خواستیم که زنگ بزنید و بگید تعادل در زندگی یعنی چی و چه سود و منفعتی داره، هم در بعد اجتماعی، هم در بعد فرهنگی و هم در بعد اقتصادی که شاید این روزها باهاش بیشتر سر در گریبان هستیم. همراهمون باشید با برنامه عطر زندگی.
عطر زندگی بفهمید.
میخواستم بگم که تعادل در زندگی یعنی که آدم به اندازه مصرف بکنه، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، و بالاخره صرفه‌جویی هم هست که خداوند در قرآن فرموده و این بالاخره یک سودی هم برای خانواده داره، حتی مثلا از لحاظ اقتصادی این که مثلا بخواد خرج کنه، اگه بخواد خیلی زیاد خرج کنه بالاخره در ماه کم میاره، ولی خب وقتی به اندازه باشه و تعادل اسم آدم رعایت کنه خیلی نفعش میشه.
مهارت چطور زندگی کردن امریه که بعضی از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی از اون آگاهی کافی ندارن و خودشون رو از خیلی زیبایی هایی که در اطرافشون وجود داره محروم کردن. این گروه از افراد اونچنان درگیر مسائل جزئی شغل، تحصیل و سایر مشغله های زندگی میشن که هیچ وقت زندگی توأم با آرامش و شادی رو تجربه نمی کنن. تجربه نشون داده انسان ها در شرایط مختلف زندگی واکنش های مختلفی رو از خودشون بروز دادن. بعضی موقع مواجه شدن با شرایط سخت زندگی تعادل رفتاری خودشون رو از دست میدن و در مورد همه چیز و همه کس احساس بدی پیدا میکنن و دچار ناامیدی و یأس میشن. رسیدن به تعادل و توازن در رفتارهای اجتماعی در زندگی هنریه که امروز بیش از پیش ضروری به نظر میرسه که میشه به راحتی و با کمی برنامه ریزی و دقت به اون دست یافت. عطر زندگی،
برنامه فرهنگی اجتماعی از
گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف.
شما در رفتارهای اجتماعی آدم معتدلی هستید یا نه گاهی به قول معروف تون میرین و گاهی هم از حرکت میستید؟
سعی میکنم باشم دیگه، بالاخره هر انسانی جایز الخطا است. شاید گاهی روحیم، رفتارم جوری باشه که نتونم بخوام رعایت کنم، ولی خب سعی میکنم رعایت کنم.
عادتا پیش میاد که بالاخره آدم یا زیاده روی میکنه یا کوتاهی میکنه، ولی سعیمون برای این است که انشالله بتونیم زندگی متعادلی داشته باشیم، برای خودمون خانوادهمون انشالله مفید باشیم.
من سعی میکنم معتدل باشم. آدم باید معتدل باشه، اگه نباشه که نمیتونه زندگی کنه.
تعادل در رفتار اقتصادی یعنی چی؟
تعادل در مبادا و مصارف اقتصادی، خب مسلماً اون فکر اقتصادی که طرف باید داشته باشه، سرپجوی داشته باشه، قانه باشه به اندازه که بالاخره براش بس هست، زیادریمی نکنه، از اون چشم هم چشمی ها خودداری کنه و بالاخره بتونه زندگیشو متعادل کنه و آنچنان که بایست و شایسته طبق نظر معصوم علیه السلام رفتار کنه، خب زندگی نرمالی میشه.
اسراف نکردن، هر کس بر اساس جیب خودش بسنجه تو حالا مسائل اقتصادی، تو مسائل اجتماعی بر اساس استعدادهای خودش پیش بره، نه اینکه از خودش توقع بیجا داشته باشه تو مسائل اجتماعی یا تو مسائل اقتصادی از جیبش توقع زیادی داشته باشه. این تعادل دیگه، یعنی نگاه کنه به خودش، ببینه چقدر میتونه خرج کنه از خودش، حالا چه تو اجتماع چه تو اقتصاد، باید نگاه به خودمون بکنیم.
مثلا داریم در آیات قرآن، یعنی دستت بسته نباشه که انفاق نکنی، کمک نکنی، خرج نکنی، به این حد نباشه، و از اون طرف هم انقدر دستتو باز نذاری. یعنی این انسان باید اعتدال رو رعایت بکنه، این اعتدال در این جهت در زمینه حالا زندگی.
چه فرقی بین آدمایی که حالا اهل برنامه‌ریزی و میانه‌روی هستن با اونایی که برنامه‌ریزی ندارن؟
خب خیلی فرق داره، اونا موفق‌ترن تو زندگی از لحاظ اجتماعی اقتصادی دیگه. اونی که برنامه‌ریزی نداره و این همیشه انگار دغدغه داره و گیره تو زندگی و مسائل اولیه و ثانویه زندگیش،
خب موفق‌ترن. کسایی که تعادل رو رعایت می‌کنن 100% آدمای موفقی هستن. میشه گفت تاثیرگذاریشون رو جامعه تو اون کارهایی که هستن، تو اون پستی که هستن، تاثیر کاری بیشتری دارن، بهتر میتونن کارا رو پیش ببرن و جامعه از اینجور افراد به اون هدفی که داره بهتر راهنمون میشه.
کسی که تو زندگیش برنامه‌ریزی رو داشته باشه، مطمئنن کسی که خود به خود اون تعادل در زندگیش به وجود میاد. اما کسانی که برنامه‌ریزی ندارن، خب بالاخره به طور ناخواسته در عمل انجام شده قرار میگیرن یا شرایط برای اونا میاد برنامه‌ریزی میکنه، جوری براش پیش میاد که وقتم تلف میشه، بعد کار اصلیم واقعا زمین میمونه و کاری که نباید بکنم وقتم صرف شده و واقعا تلف شد.
میگن هر آنچه از کوزه برون تراود که در اوست. یعنی الان اگر من به مسائل الگوی مصرف و تعادل در زندگی خودم به حساب توجه داشته باشم، به نوبه خود به جامعه منتقل میکنم، به نوبه خود به خانواده منتقل میکنم و این خودش یه نوع جامعه پویایی میشه در جهت رعایت الگوی مصرف و انشالله رو به تعادل.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از حضر خدا روشن شد.
روانشناسا معتقدن نداشتن اهداف مشخص تو زندگی، از این شاخه به اون شاخه پریدن، نداشتن اطلاعات کافی از اطراف و اون چه برای زندگی بهتر باید دونست و نداشتن برنامه‌ریزی مناسب و خلاصه فقدان مسئولیت پذیری از جمله عواملیه که باعث برهم خوردن تعادل و توازن رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما تو زندگی میشه. این مطلب رو براتون گفتم و باز هم ازتون میخوام که تماس بگیرید با برنامه عطر زندگی این هفته، راجع به تعادل در زندگی بگید و بگید که چه سود و منفعتی داره، هم در بعد اجتماعی، هم در بعد فرهنگی و هم در بعد اقتصادی. برنامه عطر زندگی یه برنامه‌ایه که با موضوعهای فرهنگی اجتماعی در خدمت شما بزرگواران روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه تقدیمتون میشه از رادیو معارف.
زندگی رسم خوشایندی است، هرشی دارد
اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی تجربه شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
چشم جاری میشه با بادواری که داری گل شکوفا میشه از نقشانه داری که داری ریشه ها تو خاکم ما ریشه ها تو خاکم ما شاخه ها تو آسمون تا به خورشید خورشید میرسه گیر و تباری که داری چشم جایی.
به نام خدا. اندازه نگه دار که اندازه نکوست و یا خیر الامور اوسطها. تعادل در بعد اجتماعی، مدارا و سازگاری با مردم، رفتار نیکو متواضع داشتن باعث جذب انسان ها نسبت به یکدیگر میگردد. اگر در امور دینی امر به معروف و نهی از منکر را به صورت متین و محبت آمیز انجام دهیم ممکن است در شنونده اثر کند، ولی اگر با تحکم و آمرانه بگوییم نه تنها باعث جذابیت نیست بلکه سبب بیزاری طرف میگردد و باعث نفی او. در امور اقتصادی نیز اگر قناعت به صورت صحیح پیشه کنیم و راضی و قانع باشیم هم باعث جمع گردیدن سرمایه است و همین که خداوند شخص صرفه‌جو را دوست دارد و اسراف کنندگان مورد نکوهش خداوند میباشند، چنان که در قرآن آمده است ان الله لا یحب المسرفین. هدف چنان که هدفمند کردن یارانه ها نیز یکی از راه هایی است که به اقتصاد خانواده و جامعه کمک میکند. التماس دعا.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یکی از عوامل ایجاد کننده تعادل و توازن در زندگی درک درست از وضعیت فعلی زندگی خودمونه، اونم با یه بررسی ساده و مختصر. کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدن هر فردی باید نگاهی به زندگی روزمره دیروز و امروز خودش داشته باشه، به طوری که ببینه چه کارهایی رو چه وقت انجام داده، آیا زمان صرف شده برای فلان فعالیتش مناسب بوده یا نه. با این محاسبه دقیق از کارهامونه که میتونیم به نقاط ضعف و قوت و داشتن توازن یا نداشتن توازن در زندگی خودمون پی ببریم و برای متعادل سازی زندگیمون قدمهای اساسی برداریم.
موج AM
ردیف 1071 کیلوهرتز
شهرستان ها موج FM
شنبه تا دوشنبه
9 تا 10 صبح
عطر زندگی.
خب اجازه بدید که از یک منظر دیگه نگاهی کنیم به بحث تعادل و اون هم از نگاه جامعه شناسی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمان بزرگوار جناب آقای دکتر انستی. صحبتون بخیر باشه آقای انستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادب سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمدی به نمایندگی از طرف همه دستاندرکاران خوب برنامه عرض زندگی از شبکه معارف و عرض ادب دارم خدمت یکایک که شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و سالگرد میلاد حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام رو هم خدمت همه هموطنان مسیحیمون و همه دینداران، چون ما معتقدیم که لا و فرق و بین احد من رسوله، تبریک عرض میکنم. گفتم که شاید بد نباشه به مناسبت این روز که آغاز سال روز ولادت حضرت مسیح هست یادی بکنیم از یکی از آیات کلام الله مجید، آیه 45 سوره مبارکه آل عمران که اذ قالت الملائکه تو یا مریم و ان الله یبشرک که به کلمت من اسمه مسیح و عیسی ابن مریم و وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین. ای مریم خداوند تو را بشارت می‌دهد به کلمه‌ای از طرف خودش که نامش مسیح، عیسی پسر مریم است، در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است.
بله بله،
امیدوارم که دقایق خوبی رو با هم سپری کنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر عرستی و ما هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه هموطنان عزیزمون. ما معارف بسیار بلندی رو در دین مبین اسلام از حضرت عیسی مسیح علیه السلام میآموزیم. انشاءالله که همین گونه باشیم که ایشون فرمودند و پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. جناب یعنی ما در برنامه این هفته، یعنی امروز و فردا و پس فردا، درباره تعادل در زندگی داریم صحبت میکنیم. حالا میخوایم از نگاه شما جامعه شناس ها به این تعادل در حقیقت نگاهی بندازیم، از چشم شما نگاهی بندازیم و ببینیم که اصلا تعادل در رفتار اجتماعی یعنی چی.
از کارم خدمتون که ببینید جا محمدی، ما اصطلاح تعادل، اصلا ما نظریه تعادل داریم، نظریه توازن داریم. حالا من وارد اون مباحث آکادمیکش نمیشم. اون تو تعادل در مورد تمام پدیده‌های جهان ارتباط نزدیک داره با موضوعی تحت عنوان سلامت. یعنی ما با شناختی که از پدیده‌های موجود در جهان داریم، با شناختی که از کارکرد اونها داریم، هدفی که برای بسیاری از اونها و نقشی که بسیاری از اونها پیش بینی شده، شناسایی شده، تعریف شده، سر و کار داریم، می‌بینیم که سلامت اونها و درست کار کردن اونها رابطه تنگ و تنگی داره با مفهوم وجود تعادل و توازن درونی و بیرونی در اونها. به عنوان مثال ما یک انسانی رو میگیم از لحاظ روحی، از لحاظ روانی، از لحاظ ذهنی و از لحاظ جسمی سالم هست که تعادل داشته باشه در همین حوزه‌ای که عرض کردم.
بله.
جامعه هم به همین شکل، سلامت اجتماعی زمانی تحقق پیدا میکنه که تعادل و توازن بین نیروهای اجتماعی و عناصر و اجزای تشکیل دهنده اون اجتماع برقرار باشه. پس یک مفهوم کلیدی است، یک مفهوم حیاتی است. اما اینکه چطور میشه در واقع اون رو شناسایی کرد، چطور میشه اون رو به دست آورد، از اون مقولاتی است که بسیار بسیار باید بهش توجه خاص داشت. من در این فرصت محدود اینطور عرض میکنم که چهار محور رو سعی میکنم که خیلی سریع بهش اشاره‌ای داشته باشم.
بله.
یکی از این اونها این است که ما تعادل رو در دو ساحت رو بنا و زیر بنا مورد شناسایی قرار میدیم. خیلی از وقتا اینها با هم دیگه اشتباه میشن، باید مواظب باشیم که در واقع این اشتباه رخ نده. اول از تعادل روبنایی صحبت میکنم. ببینید ما وقتی که در بسیاری از رفتارهامون به شکل سوری چیزی به نام اعتدال رو میخواییم مطمئن نظر قرار بدیم، غافل از این که این باید یک زیر ساخت اساسی هم داشته باشه. اونجا بهش نمیگن اعتدال، ولی ما اسم اعتدال میذاریم و از حالا آیات و احادیث مربوطه هم استفاده میکنیم. مثلا ما از امام علی علیه السلام داریم که در واقع بهترین شکل هر چیزی شکل معتدلشه، حالا خیر الامور اوسطها. خب این باید دقیقا تحلیل بشه که منظور و مراد امام چه بوده. حالا من فرض میکنیم که سوء استفاده از این مفهوم بر عرض برای خدمت شما. ببینید فرض بفرمایید که شما فروشنده مثلا یک شیعی هستید که این شیعی رو میخواهید به بنده به قیمت مثلا 10,000 تومان بفروشید. بندم خریداری هستم که بیشتر از 2,000 تومان نمیخوام بابت اون پول بدم. خب اگر یک کارشناسی بیاد اینجا ممکنه اصلا به شما بگه اصلا اشتباه میکنید، اینو 10,000 تومان هم خواهم بفروشید، من با شناختی که از این دارم این 20,000 تومان اصلا میارزه. یا بیاد بگه که اصلا 2,000 تومانی هم که خریدار میخواد به هر پول زیاد بیست، اصلا 2,000 تومان هم نمیارزه. ولی معمولا افرادی که دارای صلاحیت و کارشناسی امنیستن میان وسط و به استناد همین قضیه میگن آقا نه 10,000 تومان شما، نه 2,000 تومان شما، 6,000 تومان من، یعنی میانگین میگیرن.
بله.
ده و دو رو جمع کن تفصیلات رو میگن عدد وسط رو میگن یه رو بگیرید و مثلا ریش سفیدی میکنن، فکر هم میکنن راه میانه رو پیش گرفتن. خیر، این کار کارشناسی میخواست. به شما یک سوء استفاده از مفهوم سوری تعادل کردید، میانگین گرفتید. معدل گرفتید و گفتید من اهل تعادل هستم. این در واقع سوء استفاده ها ناشی از این میشه که ما یک تعبیر روبنایی و سوری و سطحی از تعادل رو خیلی وقتا داریم. برای همین هم خیلی از وقتا که لازم کاری رو انجام بدیم، این درست مانند آن است که به عنوان مثال من این مثال رو میدارم، میگم مثلا فرض کنید که وارد یک خونه قدیمی یا جایی که مثلا مدت است که توش دعوده میشیم، یا در رو باز بکنیم ببینیم مثلا 10 تا موش مثلا تو اتاق هست، خب و میگیم که خیلی خب ما نه این کار رو بکنیم افراد کنیم بیایم همه موش ها رو از بین ببریم، نه تفتید کنیم بهشون دست ببریم، بلکه فقط 5 تا موش ها رو از بین ببریم، 5 تا رو بذاریم باش بریم، چقدر کم موزهه که این که بشته میگن اعتدال. ما باید اساسا هدفهای خودمون رو درست شناسایی کنیم. وقتی ما درست عمل بکنیم، اصولی عمل بکنیم، ظاهر اون هم معتدل به نظر خواهد رسید. این اصلا پس این در واقع تعبیر روبنایش. اما در مورد تعبیر زیربنایی درست عکس این هم در واقع وجود داره. چیه؟ خیلی از افراد فکر میکنن که در واقع وقتی ما میخوایم یک فرد متعادل و متوازن رو در شخصیت، در تفکر، در گفتار و رفتار مثلا مورد شناسایی قرار بدیم، این فرد حتما فردی است که با دیگران رفتار شادی داره و انرژتیک به نظر میرسه مانند اینها. پاسخ این است که اساساً تعادل در شخصیت، تفکر، گفتار و رفتار میتواند نشانه های این چنین داشته باشد، ولی معنیش این نیست که هر کسی که دارای رفتاری شاد و رابطه‌ای باز با دیگران بود حتما در درون شخصیتش دارای تعادل هست. خیر، ما باید اینجا تعادل زیربنایی رو مورد توجه خاص قرار بدیم. سومین مسئله، البته اینا توضیحات داره که انشالله اگر فرصتی بعدها باشه من بیشتر توضیح خواهم داد. سومین مسئله این است که اصولا به دست آوردن تعادل از داشتنش خیلی مهمتره، مثل بقیه چیزهای عالمه. ببینید جان محمدی، انسان اصولا چیزی رو که داره خیلی بهش براش لذت بخش است، وقتی اون رو به دست میاره براش لذت بخش. شما خیلی از افراد رو میبینید که از نعمات بسیار زیاد مادی و معنوی برخوردار هستن، قدرش رو نمیدونن چون اون رو به دست نیاوردن، اون رو دارن.
درسته.
اما کسی که این رو نداره و اون رو کسب میکنه لذتش رو داره، انگار اون براش فایده داره. و واقعا اینجا تعبیر این در واقع کلام قدسی لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان چیزی نیست جز خود آنچه که خود به دست آورده، واقعا خودش رو نشون میده. در مورد تعادل هم این هست، ما وقتی در زندگیمون بتونیم تعادل رو خودمون به دست بیاریم، یعنی در عرصه‌های مختلف زندگیمون بتونیم تعادل ایجاد بکنیم، هنر کردیم و ازش لذت خواهیم برد و احساس خوشبختی خواهیم کرد، نه اینکه تعادل رو برای ما ایجاد کنن وارد مسیر متعادل قرار بدن، خیلی این آنچنان صعب احساس سعادت نخواهد شد.
درسته.
خب و آخرین در واقع محوری هم که می‌خواستم بگم، این محوری است که اساساً وارستگی از محکومیت هایی که از بیرون و درون بر انسان اعمال می شود، که ما اون تعریف معروف انسان کامل، وارستگی از محکومیت های برون و درون و وابستگی به عقیده و آرمانی می تواند در تحقق بخش تعادل باشد. ببینید مرحوم استاد مطهری که این عبارت رو گفتن، به پسوند عقیده و آرمانی الهی رو نگذاشتن، الهی رو نگذاشتن. چرا؟ بگیشون معتقد بودن که هر عقیده و آرمانی اگر وارسته از محکومیت های برون و درون باشد حتما الهیست. به این تعبیر که فطرت ما چون جویای حقیقت است،
برای الهیست
این با همون مفهوم توازن و تعادل است که انسان وقتی وارسته شد از محکومیت های برون و درون به این تعادل نایل میشه. ما آنچه که در زندگی امروز اون باید بهش خیلی توجه کنیم اینه که بسیار از وقتا تغییر فضای زندگی ایجاب بکنه که ما تعادلی در زندگیمون ایجاد کنیم. مثلا فرض بفرمایید آدم ها در 100 سال پیش به خاطر عدم وجود خیلی از وسایل رفاهی به طور خودکار تحرک زیادی داشتن و بسیاری از در واقع مواد قندی رو که وارد بدنشون بود مثلا می‌سوزوندن. امروز به خاطر اینکه ما با انواع اقسام وسایل تحرکمون کمتر شده، اتومبیل هست، کنترل راه دور هست، خیلی وسایل تحرک ما رو کم کرده، اگر تغذیه ما مثل تغذیه 100 سال پیش باشه اون وقت دچار مشکلی تعادل توازن در ما به میره، مقدار زیادی انرژی کالری وارد میشه که اون طرف نمی‌سوزونیم. پس خود ما باید به خاطر تغییر فضای زندگی اون رو هم در واقع ایجاد کنیم. من میبینم خیلی وقت زمانی بود که ما همه میوه‌ها در همه فصل‌ها در اختیار نبود، مثلا سبزی دیگه زمستان کسی سبزی نداشت، تابستان سبزی مردم می‌خوردن، زمستان مثلا ترشی استفاده می‌کردن. مثلا حالا امروز چون امکانات باعث شده که همه چی در اختیار باشه، ما می‌بینیم که همه اینها رو با هم دیگه مورد استفاده قرار بدیم، اون توازن درونی ما از بین میره. در کنار این توازن در مورد اقتصاد ما هم حاکمه. یعنی خیلی از وقت‌ها ما حواسمون نیست که داریم در واقع نوعی ریخت و پاش و نوعی اسراف رو دامن میزنیم با عدم توازن اقتصادی که داریم دنبال میکنیم. در حالی که اگه اون زیرساختای توازن، ما از جهت ورود مواد به بدنمون و مصرف مواد، از جهت ورود اطلاعات به ذهنمون و بکارگیری اون اطلاعات، از جهت هر چیز درآمد و هزینه، همه اینها اگر ما ملاکمون ایجاد توازن باشه در زندگی، اون وقت است که در واقع به اون جایگاه میرسیم. چون ما در تعابیر اسلامی هم اینجور داریم که در واقع و جعلناکم امتا وسطا، خداوند مسلمانان رو میگه ما شما رو امت وسط، امت میانه، امت متوازن در واقع قرار دادیم. و بسیار تعابیر که الان دیالا وقتش نیست همین رو اثبات میکنه. خیلی از وقتا علمای اسلام مثل مرحوم محمد مهدی نقوی تو معراج السعاده، امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین و خیلی از خود چهل حدیث امام، خود امام هم هست. این قوایی در زندگی ما وجود داره مثل قوای عاقله، غضبیه، شهویه، عامله، که اعتدال بین اینها فضیلت محسوب میشه، انسان رو به سمت کمال حرکت میده، اما هر گونه افراط و تفریط رذیلت محسوب میشه. مثلا هم قوه عقل، کسی که از عقلش زیاد استفاده نمیکنه بلح ابله محسوب میشه، کسی که زیاد از حد اضافه کنه شیطنت میاد سراغش. اون فضیلتی در اعتدالی که حکمت رو به انسان میده، یا مثلا قوه غضبیه کم کار کردنش جبن ترس و زیاد کار کردنش تهور گستاخی است و حد اعتدالش که فضیلت شجاعت محسوب میشه. قوه شهویه ضعفش خمود شدتش شهوته و حد اعتدالش که فضیلت عفت محسوب میشه. قوه عامله هست که کم کار کردنش تفریطش انظلام ظلم پذیری، زیاد کار کردنش ظلم هست، ستم هست. و فضیلتش که اعتدال هست عدالته. ببینیم همه صفتهای خوب بشر، همه اونهایی که
در تعادل خلاصه میشه بالاخره،
صفاتی است که در نتیجه توازن و تعادل.
بله بله، متشکرم از شما جناب علیستی، خیلی لطف فرمودید. حالا ان شاءالله ما فردا هم بتونیم صدای شما رو بشنویم و باز هم مسائلی رو بیان کنید و راجع بهش صحبت کنیم. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
التماس دعای خیر و خداوند نگهدار شما.
ایدن میان جانم و جان از تو بی خبر، ایدن میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان،
شما در زندگی آدم معتدلی هستید یا نه؟
سعی میکنم که متعادل باشم، ولی خب اخیرا بیشتر دارم فکر میکنم که این حد تعادل رو تو زندگی رعایت کنم.
تا حدودی بله، مثلا همین تو مباحث اقتصادی یا مباحث اجتماعی.
تعادل در رفتار اجتماعی و اقتصادی یعنی چی؟
دیگه یعنی به حد کار کردن دیگه، مثلا از اسراف و اینجور چیزا باید پرهیز کرد، دور ریزی که مثلا خانم ها الان خیلی تو وسواس کاری و آب و اینا خیلی اسراف دارن، یه خورده متعادل تر باید کار کنن، سنجیده تر عمل کنن.
تعادل تو رفتار اجتماعی یعنی که آدم با افراد اجتماع درست برخورد کنه، یعنی همون تعادل داشته باشه با افراد اجتماع. مثلا من نوعی مدرسه میرم، دانشگاه میرم، هر جایی
با افرادی که
برخورد دارم باید تعادل داشته باشم، یعنی از نظر نوع رفتار باشون درست برخورد کنم.
عدم تعادل چه آسیبی میتونه تو زندگی به ما بزنه؟
انسان رو از مسیر راست منحرف میکنه، مشکلات ایجاد میشه، باعث تنش تو جامعه میشه، بعد افراد نسبت به همدیگه بدبین میشن و اون صمیمیت و اون آرامش از جامعه سلب میشه.
اول ناسیبش به خودمون برمیگرده، یعنی باعث میشه که اگه جامعه آسیب ببینه، کل جامعه که آسیب ببینه بالاخره به فرد برمیگرده. وقتی به فرد برمیگرده،
تو خانواده تاثیر میذاره و کلن جامعه اصلا میپاشه. بنابراین تعادل، همین که اسلام هم گفته تو هر چیزی میانه روی، میانه روی یعنی همون تعادل، یعنی همون عدل برقرار کردن بین همه امور، باعث میشه که خودمون به سعادت برسیم. یعنی من اگه تو اقتصاد میانه رو باشم، نه به همسرم فشار میارم، نه بچه‌م از لحاظ روحی بهش فشار میاد که ای بابا ما نداری، خودم راحتم، بنابراین ارتباط معنوی من با خدا قوی تر میشه.
شاخصه هایی که بیانگر تعادل در رفتار ما توی زندگی هست چیه؟
بهترین شاخصه قرآن دیگه.
بعضی چیزاش عقلیه که آدم به وجدانش مراجعه بکنه و اون چیزی که خارج از تعادل هست اون رو از زندگیش کنار بذاره. و میشه گفت شاید تو روایات اینا هم اگر به حال کسی تحقیق بکنه این دو چیزا رو حتما تو اسلام پیدا میکنه.
همین حد و حدودی که خداوند واسه اون قرار گذاشته به شاخص اصلی آدم قرار بده، از اسرافگری و اینجور کارا پرهیز کنه، تفکر مثبت داشته باشه تو زندگیش، اینا مثلا خیلی میتونه کمک کنه.
الگوهایی که داریم ما در دینمون، حضرت علی رو الگو قرار بدن، خانم ها میتونن حضرت زهرا رو، زندگی حضرت زهرا رو، رفتار حضرت زهرا رو، اخلاق ایشون رو میتونن مد نظر قرار بدن.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
دنیای پر استرس دنیایی که تعادل و توازن در اون معنای کمتری داره. زمانی که فعالیت‌های ما گاهی پررنگ و گاهی کمرنگ و بدون رعایت هدفمندی انجام میگیره، اون چه با اون مواجه خواهیم شد یه زندگی شلوغ و سرسام‌آوره که شاید گاهی نتونیم خودمون رو در میونه این همه شلوغی پیدا کنیم. تعادل و توازن در زندگی یعنی هر چیزی در زندگی سر جای خودش قرار بگیره و به همون اندازه خودش مورد توجه قرار بگیره، نه کمتر و نه بیشتر.
اصل زندگی بفهمید؟
اصل زندگی یعنی افراد بین تمام ابعاد زندگی خود یک نظم و هارمونی ایجاد کنند. به عبارتی در ابعادی چون کار و تفریح، استراحت و ورزش، تنهایی و معاشرت و عبادت تعادل برقرار نمایند. انسان باید از این توانایی برخوردار باشد که استرس ها را به عنوان یکی از واقعیت های زندگی بپذیرد و بدون فرار از مشکلات با آنها مقابله کند. مسئولیت پذیری فرد با دارا بودن این خصیصه می تواند مسئولیت اعمال، رفتار و گفتار خود را بپذیرد و بدون هیچ گونه دلیل تراشی و توجیه خطاها و اشتباهات خود را به گردن دیگران نیندازد. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدار.
به نام خدا. از اونجایی که ما آدم های مسئول در زندگی، خداوند از ما خواسته که خلیفت الله باشیم در روی زمین و در برابر خودمون، خانوادمون، جامعهمون مسئولیت داریم و اهدافی رو در پیش رو داریم برای رسیدن به اون هدف عالی که خلیفت اللهی هستش. خب باید طوری برنامه ریزی کنیم تو زندگیمون، طوری کارامون رو انجام بدیم که برسیم به این هدف عالی. و اون هم این هستش که مسئولیت هایی رو که در برابر خودمون در درجه اول برای رسیدن به تکامل و مسئولیت هایی که در قبال خانوادمون برای اینکه اونها رو هم به تکامل برسونیم و در تعاملاتمون با اونها به یه حد خیلی مطلوب و اون چیزی که مورد رضای خداوند هست برسیم، بهترین راهکار، اون چیزی که دین ما از ما خواسته این هستش که تو هر چیزی اعتدال داشته باشیم تا بتونیم به اون مقصود عالیمون برسیم. خیلی ممنون از برنامه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
روزتون بخیر شنوندگان برنامه عطر زندگی رادیو معارف. در برنامه داریم راجع به تعادل در زندگی صحبت میکنیم، مطلبی که خیلی از بزرگان بهش اشاره کردن و چیز ثابت شده است و به قول جناب آقای ابراهیم مقدم مهارتی است که باید کسب کنیم در زندگی و ازش استفاده کنیم. همیشه متعادل باشیم در همه در حقیقت مسائل زندگیمون، هم بُعد اقتصادی، هم بُعد اجتماعی و هم بُعد فرهنگی و دیگر ابعادی که باهاش سر و کار داریم. حضور شما بزرگواران عرض کنم که به ساعت 9:49 رسیدیم. همچنان با این موضوع در خدمتتون خواهیم بود. فردا و پس فردا هم همین تعادل در زندگی موضوع برنامه عطر زندگی است. انشاءالله که شنونده باشید. و در این لحظه میخوایم همکلام بشیم با حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دورانی، کارشناس مسائل دینی. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دورانی.
سلام علیکم جناب محمدی، روز شما بخیر. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف از ادب و سلام دارم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشاءالله. جناب دورانی، ما در برنامه داریم راجع به تعادل در زندگی صحبت میکنیم. میخواییم یه خورده از نگاه دین، از چشم دین نگاه کنیم در حقیقت به این تعادل در زندگی و ببینیم که خیلی خب فکر میکنم ارتباطمون قطع شد با استاد دورانی. حالا همکارانم تلاش خواهند کرد تا ارتباط دوباره برقرار بشه و بتونیم انشاءالله بشنویم صدایشون رو.
بهار با شاخه های پرشکوفه،
آسمان با پرنده و پرواز،
صبح با آفتاب معنا می شود.
رادیو با عطر زندگی،
با عطر زندگی.
آقای دورانی صدای بنده رو می شنوید؟
خواهی می کنم. قصد
سلامت باشید. در باره تعادل در زندگی صحبت میکنیم.
بله بسیار خوب.
حالا بخواییم که شما لطف بفرمایید و از نگاه دین یه خود برای ما بیشتر صحبت کنید راجع به تعادل در زندگی و سفارش هایی که میدونم خیلی در دین مبین اسلام به رعایت تعادل شده.
دقیقا درسته. اصلا به خدمت شما که به هر حال همجوری که فرمودید، در قرآن کریم امت پیامبر و امت وسط نامیده شده.
بله.
با تو این موضوع خب هر حال امت وسط به معانی مختلف اومده، منتها خب امت متعادل تو بعد نگاه بعضی از روایات وارد شده که اصل اساس اسلام بر تعادل هست. اسلام نگاهش به کلیه شؤون زندگی آدم ها به موضوع تعادل هست و اگر کسی خارج از این حد تعادل حرکت بکنه دین باش موافق نیست. و در نقطه مقابلش هم افراد یا تفرید هست که فرمودن که انسان جاهل از در واقع دیدگاه اسلام انسان جاهل کسی است که یا افراط میکنه یا تفرید میکنه و حد وسط رو در هیچ چیزی رعایت نمیکنه. کما اینکه تو زندگی بیرونی خود ما رو نگاه بکنید، به عنوان مثال از این طرف کسی که هر روز مثلا غذاش یه غذای مشخص باشه، هر روز مثلا مرغ بخوره، بعد از یک هفته 10 روز ممکنه از این مرغ حالش اصلا به هم بخوره، یا غذاهای دیگه مثلا به عنوان از کردم عنوان یه مثالی که تو زندگی روزمره خود ما باشه. اسلام توجه میده انسانها رو در همه شؤون زندگی به موضوع تعادل، حتی در انفاق که قرآن کریم بهش اشاره میکنه نه اونچنان گشاده دست باش و نه اونچنان خفیف، بلکه حد وسط و تعادل رو باید در موضوع انفاق که موضوع بسیار مهمی در زندگی انسان هست. یعنی کسی حق نداره با توجه به این که خانواده خودش در مشقت و مشکلات هست به کسی دیگه بخواد رسیدگی بکنه، نه که بی‌توجهی بکنه. باید حد تعادل رو در موضوع انفاق رعایت کرد که بسیار مهم هست، حتی در انفاق. در عبادات هم همینه داریم که روایت نقل شد که سه نفر سه تا خانم اومدن خدمت آقا رسول الله، از کردن یا رسول الله هستان ما ما رها کردن و به قول معروف قول امروزی ها رفتن یه قاری یه گوشه مشغول عبادت هستن و اصلا زندگی رو رها کردن. حالا به تعبیر بنده پیغمبر فرمودن گوششون رو بگیرید، مثلا بیان پیغمبر فرمودن بگید بیان، اومدن پیغمبر این جمله رو بهشون فرمودن من که پیغمبر شما هستم، غذا میخورم، استراحت میکنم، کار میکنم، عبادت هم میکنم. این منافاتی نداره با عبادت کردن که انسان کار بکنه یا در واقع به امورات زندگی خودشان رسیدگی بکنه. ازا توبیخ کردن اینها رو که چرا شما از این حد خارج شدید. در دینداری حد اعتقاد انسان باید رعایت بکنه که این در تمامی موضوعات زندگی هست که ما اتفاقا در رابطه با دوستان هم حد داریم. در چنان روایتا مشخصا روایت داریم در رابطه با دوستان که انسان در دوستی با دیگران و حتی در دشمنی رعایت اعتدال رو باید داشته باشه. فرمود با مردم نه اونچنان، با دوستان صمیمی نه اونچنان قاطی باش که تمامی اسرار زندگی رو به اونها بگی، چون ممکنه یک روزی با شما دشمن بشن دیگه و همه چیزهایی که اینها گفتی رو چیکار کنن، برملا بکنن. و فرمود با دیگران هم همچنان دشمنی نکن، ممکنه یک روزی با شما بالاخره بازم دوست بشن و چشمتون تو چشم هم بیفته.
درسته.
رضاست که فرمودن در همه امور باید این قاعده تعادل باشه.
بله جناب دورانی، حالا این اتفاقهایی که برای ما میفته زمانی که این تعادل رو نداریم چه اتفاقهایی، یعنی چه مسائلی برای ما پیش میاد اگه تعادل رو نداشته باشیم؟ حالا همون مثالی که شما فرمودید از نگاه دیگه‌ای بخوایم ببینیمش.
ببینید یه جمله جالبی از آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، خیلی جمله عجیبیه. حضرت فرمود اون وقتی که خداوند به زندگی شما توسعه داد، چون خانوادتون توسعه بیدید، خانواده رو در مشقت و سختی قرار ندید،
بله،
اون وقتی که روزگار بر شما سخت گرفت، شما در زندگی قناعت داشته باشید. گرچه مثلا موضوع قناعت حالا باید یه وقت مفصل به موضوع قناعت بپردازیم، واقعا قناعت به قول امیرالمومنین علیه السلام فرمود گنجی هست که اصلا تمام نشدنی هست. کسانی که در همه موضوعات زندگیشون یا اهل افراط یا تفریط، ما تو بعضی از خانواده ها داریم که بعضی از خانواده ها یا در محبت افراط میکنن، بچه های لوس از این خانواده خارج میشه، یا در بی محبتی مثلا افراط میکنن و محبتی به بچه ها و به اعضای خانواده نمیکنن که فرزندانشون گرایش به محبت های کاذب و دروغین دیگران پیدا میکنن. از کردم آقای محمدی در همه شؤون و تمام مویرگ های زندگی ما موضوع تعادل وجود داره.
بله.
حتی در موضوع عبادت هم عرض کرده، در نماز خوندن بعضی ها مثلا این اشتباه رو میکنن که حالا اون شعر مطاهی هست که خوشا آنم که دائم در نمازن، نه این که از صبح نماز بخونن تا شب شب تا صبح.
بله.
منظورشون این نیست، اون که دائم در نمازه یعنی در حال نمازه، یعنی توجه به خدا دارن.
درسته.
یعنی اگر کار هم میکنه، این کار با توجه به خدا و تبارک تعالی است. اگر نه این اصلا اجازه نداده به ما. کسی که اون داستان معروف رو شما شنیدید که یک کسی میخواست مسلمان بشه، این اومد توی مسجد، ظاهرا یهودی بود، مسیحی بود، با این که از این آدم های دو آتشه مسلمان اومد خواست مسلمان بشه، اومد نماز صبح خوند، بهش گفت که حالا ما تعظیمات بگیم چیزی تا زور نمونده، زور خوندش بالا، خب تا اصلا که زمانی نمونده، یه خود بمونه تو مسجد قرآنی بخونی. بیچاره رو نگه داشت، بهش گفت که خب حالا تا مغرب هم که راهی نمون، دویزا تا مغرب، حالا که من خدا رو 24 ساعت تو مسجد نگه داشت.
درسته.
آخر سر طوری شد که از دین زده شد و گفت ما همون یهودی مسیحی باشیم بهتر به نظر میسته.
بله.
اینجاست که عنصر تعادل در دین ما خیلی مراعات شده. خواسته این که فکر کنم زمان داره تموم میشه، این نکته رو ان شاء الله
فهمیدم.
این که نبی مکرم اسلام به روایات فراوانی وارد شده و پیامبر هم از ائمه معصومین که در این موضوع بهش تاکید شده که ان شاء الله فرد بیشتر تو
ان شاء الله ان شاء الله. ممنون و متشکرم ازتون و خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ شما.
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی،
مثل سبزی،
مثل
عطر زندگی است،
مثل عطر زندگی.
سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه عطر زندگی. انشاءالله فردا هم باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و این برنامه رو با موضوع تعادل در زندگی تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. از رادیو معارف خدا نگهدار.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دار عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب را
آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گویی ولی شناسا رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمز ما را خون خورد می پسندی جانا روا نباشد خون ریز راه ماید در این شب سیاهم گنگش راه مقصود از گوشه ای برون آم ای کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی